شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام، در آغاز مهمترین خبرها. تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان واکنش های را به همراه داشته است. شماره از نهادهای مدنی، جنبش های اعتراضی و سازمان های حقوق بشری افغانستان با نشر اعلامیه های روز جمعه 13 سرطان تصمیم اخیر روسیه مبنی بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان را محکوم کرده و این اقدام را خلاف اصول حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد خواندند. این نهادها در یک اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام روسیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، خبرنگاران، نیروهای امنیتی و فعالان مدنی را به حاشیه رانده و قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه می‌سازد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهایی که در دو دهه گذشته حامی آنها بودند تعجب‌آور نیست. یگانه کشوری که تا به حال از برسمیت شناختن حکومت طالبان توسط مسکو استقبال کرده چین است. تا اکنون هیچ کشور دیگری حکومت طالبان را که در آگست 2021 و پس از خروج نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده در افغانستان به قدرت رسید برسمیت نشناخته است. در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان 5 طبقه‌ای در پاکستان امروز 7 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این ساختمان در کراچی حوالی ساعت 10 صبح امروز فرو ریخت. عارف عزیز، یک افسر بلندپایه پلیس کراچی، گفته است که نزدیک به 100 نفر در این ساختمان زندگی می‌کردند. در سال 2020 میلادی نیز در همین منطقه شهر کراچی یک ساختمان رهایشی دیگر فرو ریخت که در نتیجه آن 18 تن کشته شدند. کراچی با حدود 20 میلیون باشنده شهر است که معیارهای ساختمانی در اکثر نقاط آن به درستی رعایت نمی‌شوند. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده که وزیر دفاع عربستان سعودی روز پنجشنبه به طور پنهانی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شماری از مقامهای آمریکایی در قصر سفید دیدار کرده است و در این دیدار درباره ایران گفتگو شده. این شبکه به نقل از منابع معتبر نوشته که خالد بن سلمان با مقامهای قصر سفید درباره کاهش تنش میان ایران و اسرائیل و بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرده است. فاکس نیوز همچنان گزارش داده که وزیر دفاع عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ غزه و تلاش برای آزادی همه گروگان‌ها از نزد گروه حماس نیز بحث کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. موج شدید گرما در اروپا رکورد را شکست و دمای هوا از 40 درجه سانتیگراد هم فراتر رفت. در حالی که بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه مناطق جنوبی با گرمای شدید روبرو هستند، در ترکیه گرمی هوا باعث آتش سوزی در جنگل ها شده است. این آتش سوزی ها جان یک مرد را هم گرفته است. 37 تن از باشندگان روستا توسط تیم‌های کمک اضطراری نجات داده شدند. صدها تن از کارمندان اطفائیه با همکاری طیاره‌ها و هلیکوپترها روز پنجشنبه برای مهار آتش به شهر ساحلی چشمه در ترکیه اعزام شدند. ترکیه در هفته گذشته با صدها مورد آتش سوزی در سراسر کشور روبرو بوده است که بر اثر بادهای گرم، گرمای شدید و رطوبت پایین به وجود آمدند. این آتش سوزی‌ها که بیشترشان اکنون خاموش شدند، هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. و طرفداران تیم فوتبال لیورپول انگلستان امروز به یاد دیوگو جوتا، بازیکن این تیم که دیروز کشته شد، پشت ورزشگاه انفیلد جمع شدند. جوتا، بازیکن تیم لیورپول انگلستان و تیم ملی فوتبال پرتغال، دیروز با برادرش اندری سیلوا در یک حادثه ترافیکی در اسپانیا کشته شد. ده ها تن امروز به یاد او در پشت ورزشگاه انفیلد گل و پیراهن‌هایی را گذاشتند که نام جوتا روی آن نوشته شده بود. دیگو جوتا یکی از بازیکنان محبوب تیم لیورپول بود که در فصل گذشته برنده لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. او همچنان با تیم فوتبال پرتغال به قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا رسید. جوتا دو هفته پیش ازدواج کرده بود.
رنگ‌های زندگی.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه رنگ‌های زندگی با شما هستم. در این برنامه در رابطه با مشکل آب در افغانستان، مخصوصا در شهر کابل صحبت می‌کنیم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در حال حاضر خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال گسترش است. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تاکید کرده که جوامع آسیب دیده به کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از مواشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. اما یکی از بزرگترین نگرانی‌ها وضعیت شهر کابل پایتخت افغانستان است. اداره موسوم به مرسی کورپس گفته است که احتمال دارد تا 5 سال دیگر کابل به دلیل نبود آب دیگر قابل رهایش نباشد. با گفته ملل متحد ممکن است کابل نخستین شهر عصری در جهان شود که به دلیل نبود آب مردمان را ترک کنند. در این برنامه در همین باره صحبت میکنیم. مهمان ما جناب آقای عبدالباسط رحمانی، کارشناس امور مدیریت آب هستند که از طریق تلفن با خود داریمشان. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هم هستیم و تشکر از پیام های که شما تا به حال برای ما از طریق واتساپ فرستادین. پیام های صوتی تان را در این برنامه گنجانیدیم، تا لحظات بعد یک به یکی پخش خواهد شد و اگر حالا صدای ما را میشنوین همچنان دیگر هم پیام بگذارین، پیام های تان نشر میشه و همین الان میتونین در این برنامه زنگ بزنین از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی و با ما در تماس شوین، شرایط و وضعیت شهر و روستایتان را به ما بگوین. شماره واتساپ ما هست 00427230011. چشم برای پیام های شما هستم. شروع میکنیم با آقای رحمانی. رحمانی صاحب گرامی، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. اول یک برداشت و یک تحلیل کلی از شما اگر بگیریم، بعد از او بریم به جزئیات که شرایط افغانستان خوشحالی، مخصوصا در آخرین لحظات صحبت‌های ما از کابل یادآوری کردم، شرایط نبود آب و کمبود آب در کابل چقدر حساس و بحرانی و عمیق است. جناب آقای رحمانی، مایک شما میوت است، اگر میکروفون خود را روشن بکنین و صحبت بکنین. تشکر. رحمانی سر.
بله
حالا میشنم صدا شما رو، بفرمایید. بله.
متاسفانه کامل صدا شما از دست دادم. اگر
با معذرت، پس دوباره میگم سوال من این بود که اگر اول خود سلام به برنامه خوش آمدین، دومی که در کل وضعیت کمی آب در افغانستان به ویژه در کابل را چقدر شما جدی و بحرانی میبینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام حضور همه شنوندگان بسیار گرامی، مخصوصا هموطنان ارجمند ما در هر جایی که هستن جایشون سرد باشه و از گزند گرمی در امان باشن. بحث که در مورد کمبود آب هست، بحثی که مرتبط به مسائل هواشناسی هست در دنیا، رفته رفته هرچی که ما پا میگذاریم در دنیای معاصر از گذشته تا به اکنون وضعیت داغتر شده، خرابتر شده. خود آب به عنوان یک منبع طبیعی یک محدودیت داره و اگر بیایم با این مقدمه وارد بشیم وارد بحث که آب خودش در زمین 70% زمین آب هست، ما 97.5% اگر دقیق تر بگیم آب شور است و 2.5% آب دنیا شیرین است و مسئله از اینجا شروع میشه. چالش اصلی از اینجا شروع میشه که منابع آب شیرین در دنیا بسیار محدود و اگر باز بیایم به سطح افغانستان ما متمرکز بشیم، افغانستان یک کشوری هست که کامل در خشک محاط شده و اکثر نقاطی و دارای آب و هوای بسیار خشک هست، آب و هوای بیابانی هست و کمتر از نزولات جوی نفع میبره و بیشتر ساحات افغانستان مثلا حوزه دریایی هلمند در نظر بگیریم 40% قلمرو تشکیل میده، حوزه دریایی هریرود قسمت های زیادی از غرب افغانستان در اون قرار گرفته و حوزه دریای شمال از لحاظ واحد سرانه آب، از لحاظ موجودیت آب در یک شرایط بحرانی به سر میبره. یعنی نظر به همون شاخص فالکوین میگن که اگر بالاتر از 1500 متر مکعب بر سال میزان آب در دسترس باشه و در واقع میگن که در شرایط نرمال قرار داره، اما کمتر از 1500 متر مکعب بر سال فرد در واقع همون آستانه تنش آب، آستانه استرس آب نشان میده. اکثر نقاط افغانستان متاسفانه چنین شرایطی داره، بجز حوزه دریایی آمو که شامل ولایت شمال شرقی میشه و کابل. و ما شاهد از این هستیم، همچنان شما هم در بولتن خبری گفتین که بحث افزایش دما در اروپا و حتی ریکارد چقدر شکستانده شده، حتی در افغانستان هم امسال سال گذشته ریکارد در شکستانده و چنانچه که پیش‌بینی های هواشناسی میگه سالهای بعدی همچنین با همین سیر به اصطلاح سعودی ما داریم پیش میریم. مسئله از این قرار است که دمای زمین روز به روز در حال گرم شدن هست، میزان تبخیر از سطح ابر بالا میره و همچنین بحث همون سایکل هیدرولوژی همون داینامیکش بیشتر فعال میشه و یک میزان یک حالت نابسامانی های در این سایکل در این سیستم به وجود میایه، یا این موجب از این میشه که نقاطی که مثل افغانستان هستن بیشتر از سایر نقاط آسیب ببینن و طبیعتا همون تحلیلی که FAO داشت دو روز پیش شما به او اشاره کردین، اکثر زمین های افغانستان که در شمال افغانستان در غرب افغانستان زمین های للمی هست، یعنی زمین هایی هست که به صورت با آب باران مشکل آبیاری نا حل میشه، این زمین ها خشک شده، یعنی رطوبت کافی برای رشد محصولات زراعی در حال حاضر وجود نداره و این چندین
رحمانی صاحب گرامی با معذرت حرف شما را قطع میکنم. خیلی کارشناسانه صحبت کردن و تحلیل بسیار بجا و با ارقام و آمار، فقط اگر به زبان ساده به شنونده های ما بگوین، کسایی که مثلا دهقانی میکنن اینا، که انتظار این چی یک وضعیت منتظر از اینا هست اگر شرایط همین شکل ادامه پیدا بکنه؟
خب ببینید، در حال حاضر در دنیا که هست مسئله آبیاری سنتی یک کنار گذاشته شده و اگر ما همچنان این آبیاری سنتی را داشته باشیم که نه میزان آب زیاد مصرف میشه، یعنی نحوه آبیاری ما سیلابی هست و نبات ما برای رشد خود به آب زیاد نیاز داره و وقتی این آب زیاد در دسترس نباشه طبیعتاً شرایط محدودتر میشه، سخت‌تر میشه، منابع متاسفانه مثلا اون آب بوده 30 متر 20 متر حالا خیلی جا رسیده به 50 متر 60 متر. خب برای دیاقین ما متاسفانه خبرهای خوبی نداریم، ما باید همون سکتور عوض شود از لحاظ اقتصادی، یعنی تا جایی که میتونن دیاقین ما از نباتات آببر عبور بکنن به نباتاتی که آب کم مصرف میکنه، یعنی به همون منطقه خود، چون هر نقطه از افغانستان شرایط خاص خود داره و همچنین لازم مارکت بالاتر باشه. بنان اگر ما به اصطلاح دست پیش نگیریم، از خوشسالی جلو نیفتیم، مطمئناً همون هم امنیت غذایی ما مشکل رو برو میشه، هم از لازم معیشتی ما مشکل رو برو میشیم و طبیعتاً جنگ و نزار روی منابع طبیعی، روی مراتع، روی به اصطلاح منابع آب افزایش پیدا میکنه و حتی مهاجرت ها رو ما خیلی جهات داریم، مهاجرت ها بیشتر میشه و وقتی آب نباشه خب طبیعتا زندگی هم در منطقه وجود نداره.
سلامت، تشکر رحمانی صاحب گرامی. بله، ما گزارش هایی داشتیم از بعض ولسوالی ها در ولایت های غور، هرات، که حتی قریه هایی هستند که کاملا خالی شده از مردم به دلیل اینکه خشک شده و در او آب نیست، مردم مجبور شدن مهاجرت بکنن به خاطر آب. با شما برمیگردم رحمانی صاحب گرامی. جناب بانو مریم عطا، آگاه امور اجتماعی و اقتصادی را هم با خود داریم. بانو عطا، برای ما بگوین که شرایط از نگاه اقتصادی چقدر تاثیر گذاشته تا به حال بالای مردم در افغانستان، همین خشکسالی و کمی آب؟
سلام به شما، سلام به مهمانان برنامه و یک سلام خاص تقدیم شنونده های رادیو آزادی. خب مشکل کمبود آب متاسفانه در سالهای آخر بسیار زیاد شده، به خصوص در کابل که اگر امکانش است که ما تا سال 2030 یعنی به کمبود آب مواجه شیم، حتی امکان داره که کابل مدلترین شهر باشه که حتی در اینجا آب وجود نداشته باشه. خب متاسفانه که مردم ما هم بسیار به این موضوع اساس نیستن و همچنان دولت هم در این عرصه کار زیاد نکردن. حالا من خود کابل زندگی میکنم، با مشکل آب برخورد ما مشکل آب داریم، امیال همسایه های ما هستند که آب ندارند. وقتی که آب میخواین بخرن یک روز قبل به امو تانکرهای آب زنگ میزنن که شما بیاین و قیمت گزاف مهاجرین بسیار زیاد آمده، بخصوص مهاجرین که تازه میان ما در منطقه ما بسیار زیاد مهاجرین آمده، اینا بودجه هم ندارن که آب بخرن و این مشکل بسیار جدی هست که متاسفانه ما روبرو هستیم، بخصوص در ولایت های ما، در ولایت نیمروز حتی اکثریت مردم اونجا از گذشته هم در ولایت کمبود آب بود و مردم حالا هم بسیار زیاد از کمبود آب شکایت میکنن، بخصوص دهاقین ما که اکثریتا در این موارد شکایت دارن و بعضی کشاورزایی که اما حاصلات خود درست نمیتونن آب بتن و او باعث از این میشه که خشک شوند و میلیون ها اونا نقص میکنن و در این مورد متاسفانه که هیچ کاری صورت نگرفته. اگر همچو
تشکر بانو و تا با مذرد که حرف شما را قطع میکنم، شما گفتین در کابل هستم، میشه چشم دید خدا بگوین خانواده خود شما چگونه آب تهیه میکنن؟ با چه مشکلاته؟
اولا ما خود ما دو چا داشتیم که متاسفانه اردویش میشنوید؟ با مذرد صدا کمه خراب شد. متاسفانه که ما هم به این مشکل مواجه هستیم. ما دو چا داشتیم در اولی خود ولی متاسفانه که هر دوش خشک شد و ما آب می خریم و تانکی های هستن که ما برشان به تماس میشیم و یک روز قبل بر اونا میگیم که نوبت چه وقت به ما نوبت میرسه. اگر آب ما ذخیره داشته باشیم خب خوب است، ولی اگر نداشته باشیم ما چند روز حتی بی آب بودیم و مشکل جدی هم حالایی است که برق ها نمی باشه و اکثریت هم کسایی که چا دارن اگر در یک روز یک ساعت دو ساعت درد داشته باشن اونا هم با امی مشکل موادی هستن. بعضی ها چاهایی را ساختن بسیار عمیق هست و از همونجا چند فامیل آب استفاده میکنن و که اونا هم به کمبود برق مواجه هستن و این بسیار مشکل است که در خانه آب نباشه.
تشکر.
و تو هم منتظر باشی که امروز آب میایه یا نمیایه و یک مشکل جدی برای تمام ما هست کسایی که در کابل زندگی میکنن و حالا نفوذ هم بسیار زیاد شده.
تشکر
میکنم روز و روزی مشکل
حتا. تشکر از شما خانم مریم. تا شما با ما باشین، لحظات بعد دوباره با شما برخواهیم گشت و بعضی سوالات دیگه هم هست که از شما خواهیم پرسید. شنونده هم در تماس خواهند شد با ما و شما صحبت های با اونا هم خواهیم داشت. پیش ازی که برگردیم به جناب آقای رحمانی، میخوایم از حاجی صاحب امید حیدری رئیس اتحادیه تولیدکننده های میوه تازه و سبزیجات افغانستان بپرسم که این تولیدکننده ها و باغدارها و همچنان دهقین، شما باشون مستقیم در تماس هستین، کار میکنین باشون، با چه مشکلات جدی از نگاه نبود آب مواجه هستند؟ جناب حاجی صاحب امید.
سلام، عرض احترام دارم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان شما و مهمانان حاضر همراه شما در این بحث برنامه. در قدم نخست آغاز میکنم سخن را در مورد اهمیت آب در افغانستان. قسمی که شما در جریان هستین، فعلا خود امارات اسلامی هم بالای آب بسیار ارزش قائل است و سدسازی هایی را که فعلا می سازن به خاطر دی است که زراعت افغانستان روش بکنه، اما این کافی نیست. بدبختانه آبهای فراوان افغانستان با کمبود بودجه که فعلا ما مواجه هستیم با کشورهای همسایه سرازیر میشه و از او کشورهای همسایه بیشتر مستفید میشن. و شما اشاره کردین برای دهقان افغانستان و کمبود آب در افغانستان. بله، ما گپ شما رو تایید میکنم. ما بدبختانه برای کمبود آب در این سالهای اخیر مواجه هستیم. بالاخره یک راه حل، یک چیز از این ما باید سنجش بکنیم که چگونه بتونیم به راه حل دائمی برای این
بحث. تشکر آقای صاحب داری. در رابطه با راه حل بعداً صحبت میکنیم با جناب رحمانی صاحب که کارشناس امور مدیریت آب هستند. سوال من از شما این بود که تولید کننده های میوه تازه و سبزیجات در افغانستان چقدر همین لحظه همین اکنون با مشکلات مواجه هستند؟ آیا ارقام به شما هست که مثلا در ظرف دو سال گذشته
اکثر دهقین ما اکثر زیاقین ما با کمبود آب مواجه بودند که بدبختانه اکثر گلخانه های ما فعلا عدن فعال نیستند، بند شدند. بالخصوص فارمدارای کابل ما که در پغمان، در ارغنده، در بخش قلعه در خان و دشت برچی، دی سبز، دی ایا و همچنان در باریکاب و کابل و طرف کمپنی سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ کرده بودن با کمبود آب مواجه هستند و اکثر فرمایشان از بین رفتن و فعلا در ولایت های ما، در ولایت لوگر ما، و کمبود آب مواجه هستیم که بدبختانه امسال اکثر دیاقین ما نتونستن در حاصلات تربوز خود دوست به دست بچینن و در همچنان در ولایت پکتیا، پکتیکا خود همچنان به مشکل مواجه هستیم که اوجه ریاست زراعت نمیمانه که دیاقین چه از چای برمه استفاده بکنن و از او دوج سولاره افتابی نصب بکنن و تا امر رسانی برشان بند است و همچنان در ولایت نیمروز همچنان با این مشکل هستیم، در ولایت هرات همچنان با این مشکل هستیم. دیگه دیاقین ما نمیتونن که از آب سولاری استفاده بکنن و چا بزنن و بر کشتزارشان استفاده بکنن و ما خواهشمند هستیم از کشورهای کمک کننده، از کشورهای بیرونی که افغانستان فعلا در این بخش با کمبود بودجه است، میتونن که در این بخش سرمایه‌گذاری بکنن و بالخصوص امارات اسلامی در این آخر بسیار فرصت خوب آبی را و همچنان انرژی را برای تجربه سرمایه‌گذاری بیرونی و داخلی مساعد ساخته و میتونن در این بخش سرمایه‌گذاری بکنن.
سلامت باشین جناب آقای
صاحب. از دریچه شما و همچنان دیگه بزرگا که با ما وصل هستن کوشش بکنن که مشکل کمابی را و مشکل کم انرژی را در کابل انشاءالله حل بسازن.
سلامت باشین آقای بدری. شما در تلفن با ما باشین، حتما بعدا سوالای دیگه هم میشه که از شما مطرح کنم. حالا میریم با جناب آقای سعید عبدالباسط رحمانی، کارشناس امور مدیریت آب. رحمانی صاحب گرامی، آقای سبیدری یک نکته یاد کردن که دولت طالبا با کمبود بودجه مواجه هستند. با این شرایطی که دولت با کمی بودجه همچنان تحریم های بین المللی مواجه هست، راه حلی هست برای مدیریت آب در افغانستان؟
بسیار یک نکته خوب اشاره کردین. ببینید مسئله کمبود آب در افغانستان به صورت کلی دو فاکتور عمده در پشتش هست، یعنی دو عامل. عامل اصلی این هست که در واقع بحث انسانی هست که ما امکانات نداریم، منابع نداریم، زیرساخت نداریم و مدیریت درست نداریم. اما در پهلوی اینها مسئله عمده این هست که تاثیرات تغییر اقلیم در این 25 سال 30 سال گذشته واجب شده که ما با این شدت کمابی روبرو بشیم، با این تنش آبی بسیار بالا، با این بحران آبی بسیار کشنده دست و پنجه نرم کنه. و چرا این تغییر اقلیم به وجود آمده؟ خب بدون شک عامل اصلی از کشورهای در حال کشورهای توسعه یافته هستند، کشورهای صنعتی هستند که اونا سوختهای فسیلی را مصرف میکنند و این سپهر و این اتمسفیر که برای همه ما در دنیا یک سخت است و همه مشترک از این استفاده میکنیم، یعنی این همون بی‌نظمی در او ایجاد شده، خیلی جا بارندگی کم شده و عاملش ما نیستیم و ما بسیار بسیار یک نقش داریم که اصلا غیر اصلا قابل اغماز هست، قابل پوشش هست. بنابراین در اینجا یک سلسله پلتفرم های جهانی ایجاد شده، یک سلسله به اصطلاح دریچه های جهانی هست که ما دادخواهی بکنیم و صدای افغانستان را از این طریق بلند بکنیم. مثلا سالانه نظر به عنوان توافقات جهانی که وجود داره، کشورهای توسعه یافته، کشورهای صنعتی که بیشترین میزان سوختهای فسیلی را دارن، بیشترین عامل در تولید گازهای گلخانه‌ای را دارن، در افزایش گرما در دنیا را دارن، اینها یک میزان پول برای تاب‌آوری، برای انعطاف‌پذیری، برای سازگاری به چنین کشورهای مثل افغانستان کمک میکنند. و کدام ادارات در افغانستان میتونه دادخواهی بکنه، کدام ادارات میتونه مثلا صدای افغانستان از این نهایه بالا بکنه و منابع مالی و منابع مثلا حتی تخصصی جذب بکنه؟ در ابتدا اداره حفاظت محیط زیست که او حتی چند چی داره، او باید بسیار زیاد تقویت شوه، او نقشش باید بالا رود، متبارز شوه. وزارت انرژی و آب هست، وزارت انکشاف دیات هست، سکتورهای انرژی هست، اینا همه باید دست به دست هم بدن و سالانه دادخواهی بکنن، صدای کشور رو برسانن که ما دلیل اصلی نیستیم، باید برای افغانستان توجهی بیشتر شود و حتی در پهلوی مثلا روی عرصه‌های دیپلماتیک کار شود از طریق روابط بین المللی. کشورهای مثل آمریکا، مثل ژاپن، که مثل جرمنی بیشترین میزان فندر به فندای جیف و جی سی اف میدن، اینا متقاعد شوند که اگر شما به افغانستان کمک نکنین، طبیعتاً میزان خود امنیت غذایی روز به روز بدتر میشه، میزان خود بیابانزایی بالا میره، بحث زراعت مثلا تخریب میشه و به چیز بد میرسیم و موجب میشه مهاجرت ها بره بالا و تنش در کشور بالا بره. بنابراین ما به یک منطق بالا، به یک هنر بسیار خاص نیاز داریم که بتانیم بازی خوب بکنیم در این پلتفرم ها تا برای افغانستان از این فنا جذب بشه و مستفید بشه.
تشکر. رحمانی صاحب، ما حتما خبرها را تعقیب میکنیم. در چند روز گذشته شاهد سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان بودیم که خیلی ویرانی کرد. ما در افغانستان کشوری هستیم که چند ماه سال از سیلاب اذیت میشیم و آسیب میبینیم و چند ماه سال هم از خشکسالی. دلیل اصلی از این میتونه تنها بحث مدیریت نادرست آب باشه یا چیزای دیگه هم هست؟
خب خشکسالی ها، سیلاب ها وجود داشته، جزء همان مسائل تکاملی یک محیط هست، اما اینها نرخش بالا رفته، اینها روز به روز زیاد شده و دلیل یا باز هم همان فاکتورهایی که قبلا به اشاره کردم، یکی که خیلی جاهای افغانستان مثلا در موسم تابستان قسمت‌های شمال شرقی، جنوب شرقی افغانستان تحت تاثیر اقلیم مانسونی هند قرار داره و این سناریو هر سال تکرار میشه، همچنان که شما اشاره کردین. میزان رطوبت بالایی از بحیره هند وارد کشور میشه، از اونجا خب رطوبت وقتی میرسه به دمای پایین، چون در سلسله جبال هست و ارتفاعات هست، و موجب میشه که بارندگی شکل بگیره و این سیستم در این 20 سال گذشته، 25 سال گذشته فعالیتی و افزوده شده، یعنی خطرناک شده و فلش فلد ها یا همان سیلاب های آنی را به وجود آورده. و اگر متوسط بگیریم، ما سالانه 500 نفر در افغانستان به خاطر سیلاب ها از دست میده. و بعض خوشسالی هم روی دیگر این سکه هست، که هم خوشسالی و هم مسئله سیلاب ها هست. اما مسئله سیلاب ها در پهلوی این که ما غافلگیر میکنه، این سناریو ما روبرو هستیم روز بروز. دما بزرگترین یا مهمترین فاکتور هواشناسی هست. وقتی دما یا درجه حرارت روز بروز افزایش میکنه، به این معنا هست که این بی‌نظمی ها افزایش پیدا میکنه، سیلاب ها پس خطرناک شده میره. بعضی فرکانسی یا شدت و تکرار خشکسالی ها هم بالا میره. پس ما روز بروز خود را باید انتباه پذیرتر بکنیم، شرایط خود را باید دقیقتر بکنیم، آماده تر باشیم. و از لحاظ مدیریت منابع ها، ساختاری که برای میبریم، مثلا زیر ساختایی که ما در کشور داریم، از بندهای آبی گرفته تا از روش های طبیعی که زمین را میارن در شرایط قرار میدن، از روش های محلی استفاده میکنن، آب ذخیره شوه، آب امون جریانش تحلیل شوه، کم شوه که بتونه ذخیره شود مثلا و موجب آسیب دیدگی نشه. بنان در اینجا ایتا مثل یک مریض در نظر بگیرین، کشور مثل یک مریضی هست که خوب باید لابراتوار شود و خوب باید فاکتورهای مهم، شاخصهای مهم بررسی شود، گرایش های مختلف بیان گرداگرد یک میز، مثل یک عملیات سرجری که یا عملیاتی که روی یک فرد صورت میگیره، میآیند چندین دکتر رویش کار میکنن، دکتر مثلا انستیزیولوژ داریم، نمیفهمم، دکتر جراح داریم، دکتر فلان داریم. این همین رقم کشور هم از لحاظ زیست محیطی این تا یک مشکل پیدا کرده که گرایش های مختلف علمی میآیند، یک مسئله رو باز میکنن، تفحص میکنن، تجسس میکنن و یک نسخه خاص برای خود کشور میپیچونن که از اول از کدام آیتم یا از کدام بحث، از کدام اقدام ما شروع بکنیم و کدام ما در اولویت قرار بدیم. مثلا در بحث سیلاب ها، سیستم های هشداردهی ما در اولویت هست که سیستم های اشتاردهی آژیر خطر و ای که ما مردم رو بتانیم 4 ساعت 5 ساعت قبل از اینکه سیلاب اتفاق میفته اونا رو باخبر بسازیم، اونا نقاط خود رو تخلیه بکنن، مناطق که دارن تخلیه بکنن. مثلا در بحث خوشسالی هم ما حتی سیستم اشتاردهی 5-6 ماه دارن که 5-6 ماه قبل مشخص میشه که کدام منطقه با کمبود شدید آب روبرو میشه. برن مثلا اداره زراعت، اداره مدیریت آب یا مثلا وزارت انرژی آب، اینا میان برای مردم توصیه میکنن و مردم را آموزش میدن که شما از فلان نبات استفاده کنین، این نبات را دیگر نکارین، چون از لحاظ منابع آب دیگر امکان پذیر نیست شما این نبات را بکارین، و اگر بکارین خب طبیعتا با مشکل روبرو میشین چون نیاز آبی را نمیتونیم.
تشکر رحمانی صاحب گرامی، تشکر. تا لحظات بعد از آقای صاحب ایدری باز خواهیم پرسید که چقدر در این قسمت نکته بسیار جالب را شما اشاره کردین که باید دهقانا بفهمن کدام نبات را بکارن کدام نبات را نکارن در شرایط فعلی. ببینیم از شما بعدا خواهیم پرسید که در این قسمت چقدر با دهقانا و تولید کننده های میوه تازه و سبزیجات کار کردن و آیا چون این چیز هست در افغانستان یا نه. حالا دو تا شنونده با ما در تماس هستن، با اینا صحبت بکنیم که انتظار موندن زیاد. آقای احمدی از بغلان و سپس میریم به زهرا پروانی. احمدی صاحب بفرمایید. سلام.
سلام امید صاحب، مخدم
خوب هستین؟ انشاءالله خوش آمدین به برنامه.
زنده و سلامت باشی، میمانه رو سلام میگم. وقت مشکلات جواب کشایی کنیم افغانستان. وقت ما یک وقت امید صاحب خود بودیم امین کلانا میگودی که اوا خلاص نمیشه، کره زمین میبره تقریبا. ما فکر میکنیم که همین طور دیگه کاهش پیدا نمیکنه. ما اینا لیکن کل مردم سعی میکنه که آره خیلی پایان رفت، سعی کنی میچای اون چرا سعی کنی یک وقت 20 متر بود از 30-35 چیل خود ما چوا داریم، این تقریبا 45 متر پایان رفت. نو یک وقت ما نبیره تازه جور کرده بودم تقریبا 28 متر خوب پریمون میداد. نو اینا ببینی خیلی کاهش پیدا کرده. نو یک سال مردم مقصر است. نو ما شما یک گلی ما بکنیم که همین جمهوریت 20 سال هم چندان توجه خواست کردن، خیلی مردم بیاوی مشکلات داشتن. یقینه که بعضی ده از قندوس می آمدن از این طرف که دریای سمیگه پلخمر میگه تیر بود چیز میکنن، او سو آب میبردن از خاطر کشتکار و از خاطر فشاری. نه اصلا حکومت هم قدر توجهی نکردن. اینا لیو دوستی ما شما گفتن حکومت بودجه نداره، نو مردم یک ذره دست به کار شوه، هر کس در خانه خود یک چای آب داره به او توجه داشته باشه. ببینی که او تراوان کشا میره و تقریبا نو عباس میره و دیگر سبا در انسان تا یک وقتی که حکومت توانی پیدا میکنه که آب را مدیریت بکنه تا وقت مردم یک ذره کوشش بکنه.
سلامت باشین احمدی صاحب. بعدا به جناب آقای رحمانی خواهیم پرسید که مردم دقیقا چی کارهایی کرده میتونن. سلامت باشین. حالا با زهرا جان پروانی صحبت میکنیم که از پروان با ما در تماس هستند. زهرا جان سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما، خوش باشین مرسوان صاحب عزیز. سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و مهمانان برنامه‌تون. شکل سلامت باشین. اگر اشتباه نگرفته باشم موضوع برنامه‌تون درباره کمابی است.
بله، موضوع برنامه ما کمابی است. فقط شما از تجربه‌تون بگین در مناطقی که شما زندگی میکنین، آیا کمی آب را تجربه میکنین؟ چی هست شرایط؟ چشم دیدتون چی هست؟
زنده سلامت باشین. طبعا یعنی در این سال اخیر خشکسالی بسیار زیاد شده در افغانستان، یعنی در تمام ولایت افغانستان هم قسم است. به خصوص وقتی که هوا گرم میشه مردم با کمبود نبود آب مواجه میشه و یعنی کل کار انسان سراب پیش میره. تا خواب نباشه آدم هیچ کار نمیتونه، چی خوردن باشه، هر چی که باشه، غذا پخته کردن باشه و خانه شستن باشه، هر چی باشه. اما یک چیزی که بسیار جای نگرانی است، مردم توجه ندارن. باور کنین ما بعض هم جایی که آب هم میباشه، نلای آب میباشه، مردم میگیرن بشکه های خود را پر میکنن و میگذارن که آب هم قسم روان باشه. یعنی اگر فرشان بگویی که وقتی که تو حد که سبزوار داری یعنی آب گرفتی، بعد از این یعنی نه بسته کو که آب زایه نشه، به این توجه ندارن. میگه بگذار بره تا این که یعنی بسیار زیاد است شده تا یعنی به این مردم توجه نمی کنن. دیگه خود مردم هم هرچند خوشکالی صدمه زیاد دیدن، اما هیچ برشان ارزش نداره. اگر کسی که درشان یادآوری کنه که یعنی همین کار شما هم که با آب میگذارین زایه شده باعث خوشکالی و کمابی میشه، برای توجه نمی کنن. دلیلش همین است که سطح آگاهی مردم بسیار پایین است. یا به مردم آگاهی داده نشده که یعنی چه قسم از آب استفاده کنند، تا حدی که باید ضرورت دارن استفاده کنند، وقتی که ضرورت ندارن نگذارن آب نها قضایی شده.
زهرو جان، در منطقه که شما هستین، آیا مردم، بزرگای محل، وکیل گذر، اینا کارای کردن در این قسمت که از ضایع شدن آب جلوگیری بکنه، یا مردم را تشویق بکنن، یا حداقل بعض قوانینی را به جا بگذارن که مردم نتونن آب را ضایع بکنن، یا در کل آب به درستی استفاده شوه؟
متاسفانه خیلی اصلاحی چیزی تو یک چیز صورت نگرفته تا هنوز. مثلا کسایی که در این بار آگاهی داشته باشن که یعنی تا حتی که ضرورت دارین آب استفاده کنین، ضرورت ندارین نکنین آب دیش ها، برای کسایی که آب استفاده کنن و از احد بگذارن که آب بیشتر دیش ها، برای این آگاهی بدی اصلا نصابه کسا نمشنون، برشان جالب تمام میشه که یعنی چرا آب از دیگه میره، چی میشه. من شخصا خودم باور کنین از وقتی که میفهمم یعنی آب حیات است، از وقتی که میفهمم یعنی زندگی انسان بدون آب پیش نمیره، وقتی که میبینین کس آب ضایع میکنه زیاد یعنی نگران میشم، مثلا کوشش میکنم باید اینو بفهمانم که کارا نکنن. اما متاسفانه صدای کسا نمیشنون، و به خصوص همین جایی که بنبه های آب است، کودکان بیشتر یعنی آب ضایع میکنن و میگذارن یعنی سات خودم با آب بیر میکنن، یک خود سردگی میکنن. میگن باید که از این جلوگیری شده، و همچنانی که در وقت زمای سنبله خود ما شخصا بسیار با کمبود آب مواجه میشیم، یعنی بسیار برای ما دشوار است، از جاهای دور میریم آب میاریم، حتی کسی هم نیست که در فامیل ما برای آب بیاره.
سلامت باشین زهرا جان پروانی، تشکر از اینکه شرایط و شیوه زندگی و مشکلات را که در محلتان دارین با ما و دیگه شنونده ها شریک ساختین. نکته بسیار جالب شما مطرح کردین که مردم توجه نمی کنن. بیاین که از جناب آقای رحمانی بشنویم که رحمانی صاحب گرامی، چطور میشه به مردم آگاهی داد، یا آیا نیاز به این نیست که فکر نمی کنین که به سطح محل، شوراهای محلی که هست، یا بزرگای که در محل و روستا هستن، بزرگای قومی، در این شوراها تصمیمای گرفته شود، حداقل کار شود که از ضایع شدن آب در همون روستا و قریه خودشان جلوگیری شود؟ چون این چیزهای در حکومت‌های قبلی بود یا حالا هم هست، اگر باشه چقدر مفید است؟
خب مسئله مدیریت جمعی یا توجه جمعی یا توجه مردم یک از مسائل مهم و حیاتی هست در راستای مدیریت آب. خب اگر ما به این نقطه اشاره بکنیم، بزرگترین استفاده کننده آب یا زینف آب خود مردم هستند، و خود مردم هستند که با همان پیش گرفتن روش های خوب و مناسب، از ذخیره آب گرفته تا توجه آب یا دلسوزی به منابع آب، میتونند تا حدود زیاد جلوی هدررفت آب را بگیرند و تضمین بکنند منابع آب را برای آینده. و خوشبختانه ما در افغانستان شوراهای محل داریم، به اصطلاح ساختار اجتماعی داریم که در اون ساختار تاثیرگذاری بالای ما بر روی طیف های مختلف جامعه داریم، مثلا از جوان ها گرفته، از کهنسال ها گرفته، تا بحث خود مثلا این مسائل انتقال پیدا میکنه به خانه ها. و چون جامعه ما اکثرا همه دور افتاده هستند و زندگی به اساس سبک سنتی هست، بنان اینجا خیلی باید حتی روی نقش مساجد تاکید شوه که مولای ماما و مولای صیبا اینا هم در پله این که مسائل دینی را برای مردم ارشاد میکنن، بحث های حفظ منابع آب که حتی در قرآن کریم هم زیاد روی اشاره شده که ما حیات را بر اساس آب تضمین میکنیم یا به اصطلاح خلق کردیم، اینجا باید روی فاکتورها تمرکز بکنن و حتی جزوه های باید ایجاد شه، مثلا توسط وزارت حج و اوقاف، چون تاثیرگذاری صحبت ها و به اصطلاح ارشادات علما به صورت خیلی زیاد میتونه تاثیر بگذاره روی عرصه مدیریت منابع. و این تجارب در کشورهای دیگر هم وجود داره، جوامع محلی نقش خیلی موثری دارن. اگر در پشت میز یک اداره دولتی، یک مدیر آب بیاید تصمیم بگیره، یک برنامه بریزه، اما اگر در او برنامه تعهد مردم نباشه، نقش مردم در او درک نشده باشه، خب طبیعتاً یک چیز روی ورق میمونه.
تشکر جناب سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس و امور مدیریت آب، از اینکه در برنامه با ما بودین. میفهم وقت بیشتر از چیزی که وعده کرده بودین با ما ماندین، لطف کردین، تشکر. در برنامه بعدی با شما صحبت خواهیم کرد. شب شما بخیر. ما با مهمانای دیگه برنامه را ادامه میتم. تشکر از شما.
ممنون شما.
سلامت باشین. جناب حاجی صاحب، امید حیدری، شما رئیس اتحادیه تولید کننده های میوه تازه و سبزیجات افغانستان هستین. پیشتر رحمانی صاحب گفتن که باید برای تولید کننده های یا به باغدارها یا به دهقان ها به یک شکل آموزش های داده شود که مثلا در هوای خشک کدام نبات را بکارن و کدام نبات را نکارن. چون این چیزهای آموزش های برای دهقان ها و باغدارای افغانستان در نظر گرفته شده؟ اینا چون این آموزش های را دیدن؟
در قدم نخست با آمدن امارات اسلامی همین آموزش هایی که از طرف ادارات مختلف کمک کننده صورت گرفته بود، اما ظرفیت ها ساخته شده بود و در اکثر ولایت هایی که فعلا ما حاصلات به دست میاریم، بله کار شده و با آمدن امارات اسلامی کمک ها و همین آموزش ها بند شد، توقف شده و ما ضرورت داریم که با کارشناسان خارجی و موسسات خارجی که در این بخش دیگه همچنان لیاقین ما را بالخصوص بخش زراعت ما را کمک بکنند. و در بخش زراعت الحمدلله در افغانستان از طرف لیاقین حجتلایی ما بسیار زحمت صورت گرفته و همچنان تاجرای ما در بخش گلخانه ها و فرما و زمین های فعلا در بخش سیر و در بخش پیاز و در بخش کچولو که اکثر صادرات ما داریم الحمدلله خوب توجه صورت گرفته، اما نبود بازار لیاقین ما را بسیار متضرر می سازه که ما فعلا اکثر اقلام ما را در داخل افغانستان استفاده می کنیم و بازار مناسب صادراتی بغیر از پاکستان نداریم. ما شما بهتر معلوم است با کاهش شدن ارز پاکستان ما پول چندانی از پاکستان به دست نمیاریم و فعلا بازار افغانستان اکثرا مطلعه عروسی و همچنان ادارات دولتی را ما قناعت دادیم که از میوه‌جات وطنی استفاده بکنن و فعلا از استفاده میشه. و بعد بختانه براتون بگم که ما یک بازار بزرگ صادراتی ما که هندوستان بود بیشتر از $1 میلیارد صادرات داشتیم، با تنش که به وجود آمد بین ایران و اسرائیل و همچنان پاکستان و هندوستان این بازار رو معدز دادیم که به شما شاید ویدا شده باشه که فعلا بازار مناسب ما در داخل افغانستان نداریم و بازار خارجی که ما سرش حساب بکنیم و دیاقین افغانستان از او سود ببره فعلا ما نداریم و اکثر دیاقین ما که فعلا در بخش های مختلف ظرفیت ها ساخته شده و سرمایه گذاری شده فعلا شکایت دارند و حاصلاتشان که به دست میاد بسیار به بای ناچیز در بازارهای داخلی به فروش میرسه که یک مشکل جدی است بر تمام دیاقین ما. و ما امید داریم که از دریچه شما همچنان و از دیگه بزرگایی که در دریچه همراه ما حضور دارن، ما خواهش داریم که صدای دیقار افغانستان، صدای تجار ما، صدای سرمایه‌گذار ما را به هنیان برسان و همچنان سهولتی و هر فرصتی را که ما برای افغانستان، برای دیقان افغانستان مهیا بسازیم، این میتونه که سبب یک لقمانان بر دستخوان دیقان ما شود و رشد دیقان ما شود تا ما بتوانیم که اقلام بیشتر و خوبتر در داخل تولید بکنیم.
سلامت باشین حاجی صاحب حیدری، انشاءالله که در یکان برنامه دیگه در رابطه برای راه‌های بازاریابی و بیرون از افغانستان هم صحبت خواهد کردیم برای تولیدات داخل افغانستان، مخصوصا میوه و سبزیجات. سلامت باشین. مریم عطا، آگاه امور اجتماعی و اقتصادی هم با ما هستن. بانو عطا، شما پیامدهای اجتماعی و مشکلات را که ممکن است نبود آب در دراز مدت برای یک جامعه خلق کنه چطور بررسی میکنین؟ خانم عطا صدای مرا میشنوین؟ فکر میکنم تلفن خانم عطا بله. صدای شما را حالا میشنوم. بله بفرمایید.
با معذرت، سوالتان میشه دوباره
بپرسین؟ سوال من این بود که کم آبی را ما در بارش صحبت کردیم، دلایلش پیشتر جناب رحمانی صاحب تشریح کردن و شرایط را که فعلا هست را هم شنوندهای مختلف و همچنان شما بیان کردین که چی میگذره بر مردم. در دراز مدت این نبود آب چه مشکلات اجتماعی یا اقتصادی دیگر هم میتونه به وجود بیاره؟ برای فعلا ما با مهاجرت ها، بجا شدن های داخلی به خاطر نبود آب مواجه هستیم، دهقانان ما با مشکل وجود مواجه هستن، خانه ها آب کافی ندارن. مشکلات کلانتر از این چی میتونه باشه برای جامعه؟
خب ما میخوایم یک موضوع را از ارچه شما با مطمئن خود بگویم که اولا آبی که از افغانستان به اکثریت کشورهای همسایه ما جاری میشه، این در حال است که مردم افغانستان با کمبود جدی آب روبرو هستند. اولا باید همین متوقف شوه و دیگر ای که پاکستان کشور همسایه ما است و اکثریتا وقتی که ما زمان که میوه‌های تازه ما برای صادر شدن به پاکستان میشه، پاکستان دروازه ها را میبنده و ای هم باعث میشه که دهقین ما بسیار تاوان کنند. در این بخش باید حکومت کار کنند و به نظر ما هم باید کمپاین های صورت بگیره از طرف دولت به مردم، چون اکثریت هم شهرنشین هایی که در کابل زندگی میکنن یا هم در ولایت ها زندگی میکنن با آب ارزش زیاد قائل نیستن و در این عرصه به نظر ما در مسجد ها باید اعلان شوه، در مکاتب، در پانتون ها باید با گفته شوه که مردم باید از آب درست استفاده کنن. با وجودی که حالا در کابل و ولایت های ما بسیار مردم با مشکلات کمبود آب مواجه هستند، اما هیچ توجهی به آب ندارند و این مشکل مردم ما هست. ما نمیتونیم تنها دولت در این راستا ملامت کنیم که دولت ما در این بخش کار نمیکنه و از تاجرای ما و همچنان از بانک جهانی و نهادهای بین المللی خواهش میکنم که در این عرصه کار کنن. اکثریت هم تجارای ما خوشبختانه که در عرصه های مختلف کار میکنن، ولی متاسفانه که اوقدر اینا هم توانایی ندارن که پروژه های بسیار بزرگ پیش ببرن. باید بانک جهانی کمک کنه.
سلامت باشین.
تشکر از شما.
سلامت باشین. نظریات و صحبت های شما را شنیدیم. بیاین که چند پیام را که از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی یا شماره واتساپ رادیو آزادی شماره از شنوندا فرستادن با هم بشنویم. بعد از او هم مصاحبه داریم با جناب نجیب الله صدید، کارشناس امور مدیریت آب، که ما قبلا با اونا صحبت کردیم و نظریات اونا را هم میشنویم و راه های حل. حالا بیاین که پیام هایی که شما از طریق واتساپ به ما فرستادین با هم بشنویم.
سلام، خوبین، سلامتون، بخیرین، مریض خاصی کنه اینک خدمت شما و کارمندان شما. ما از ولایت غور تماس شدیم. در ولایت غور هم بسیار، در خود ولایت همچنین در دوستای ولایت بسیار کماوی است. مردم از خواب بسیار رن میبرن، از کماوی بسیار مشکلات است در ولایت غور.
سلام خدمت شما و یک سلامی خاص خدمت تمام شنوندگان عزیزی که اکنون صدای ما را از طریق رادیو آزادی شنوا هستند. محمد نادر نکزاد هستم از ولایت غور و ولسوالی تیوره. در کل افغانستان در کمبود آب مواجه است و خاصتا ولایت غور و ولسوالی تیوره شدیداً به کمبود آبی آشامیدنی و آبی سایی مواجه هستند. حتی دغانان ما که گندم للمی را کاشتند، مقدار گندمی که کاشتند همان مقدار را برداشت نکردند. در اکثر روستاهای ولسوالی تیوره مردم شدیدن به کمبود آبی آشامیدنی و آبی صحی مواجه هستند. تقاضا مندیم از نهادهای بین المللی، سازمان غذایی جهان که افغانستان را به دیدی فراموشی نسپارد، خاصتا ولایت غور و ولسوالی تیوره که شدیدن به کمبود آب مواجه هستند. امسال کاملا خشکسالی شدیدی در ولسوالی تیوره، ولایت غور و اکثر ولسوالی‌های غور رخ داده که مانند سال قبل هیچ اصلا دغانان غور با گندمی که للمی آبی کشت کردند برداشت خوبی نداشتند. کاملا کشت للمیشان نابود شده و هیچ امکانات و هیچ دسترسی به آبی آشامیدنی حتی شاگردان مکاتب و اکثر روستاها ندارند. تشکر، زنده و سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که همه کارمندای شما جور و صحت باشه. از ولایت بادغیس ولسوالی قادس با شما هم سخن و هم کلام هستم. در مناطق ما شکر فضل احسانی الله آبی آشامیدنی به طوری صحیح و درست وجود داره، اما بعضی از مناطق و همسایگان ما که هسته ما با مشکلاتی بیابی روبرو هستن. امید است که مسئولین با اونجا هم توجهی خاصی داشته باشن، بتوانن جاهای عمیقی بکنن یا جلوی دریاچه ها را بند بسته کنن، انشاءالله او دوستا و همسایه هایی که این مشکلات آب رو برستن مشکل اونها هم برطرف شد.
واقعیتش امروز آب خیلی کم شده و روز بروز کم شده میره در هر گوشه و کنار اکنافی از محیط افغانستان و عملا وقتی میبینیم آبهای زیرزمینی ما کم میشه و خشکسالی پی در پی در کشور باعث میشه که ما مایه حیات خود را از دست بدیم. بنان تمام شنونده های عزیز و تمامی مردم افغانستان مکلف و حفظ قانونی استفاده از آبهای محیطی در سیستم های خانوادگی هستند. به خیر و سلامت باشید.
پیام های شما از شماره از شنونده های عزیز رادیو آزادی را شنیدین که از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی با ما در میان گذاشته بودند. در لحظات پایانی این برنامه رنگ های زندگی رسیدیم. در رابطه با بحران کمبود آب در افغانستان، مخصوصا در کابل، با آقای نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب هم صحبت کردیم که این مصاحبه را با هم بشنویم.
بیلانس آبی، بیلانس بین استخراج و بازچارج طبیعی آب برهم خورده در کابل، تقریبا بین 2.5 تا 3 مرتبه در قد استخراج آب نسبت به بازچارج بیشتر است و این باعث شده که به صورت سرسام‌آورش آبای زیرزمینی سطحش پایین برد. بسیار ساعات سفره‌های آبی کم آب خشک شده، سفره‌های آبی عمیق حتی بیشتر از 200 متر در بعض قسمت‌ها در حقیقت آب نداره و این تمامشان در حقیقت نمایندگی از این میکنه که ما به یک سمت بسیار بحرانی غیر قابل برگشت روان هستیم که در این حالت دسترسی به آب در بسیار ساحات کابل کاملا محدود میشه. قیمت آب در کابل بسیار بلند خواهد رفت، باعث بیجایی مردم خواهد شد و این خاطر است که گزارش ها جدید نیست، از 2 دهه و این طرف در حقیقت گزارش هایی که نشر میشه وضعیت بحرانی نشان میده. اما وخامت اوضاع در این یک دهه اخیر مخصوص در این 5 سال اخیر به اندازه شدید شده که این مردم در کابل کاملا میکنه که شما کابل برین مردم ببینین دسترسی به آب در خطی یکی از معضله های بزرگ اجتماعی این شهر تبدیل شد.
شما گفتین به طرف یک وضعیت غیر قابل برگشت روان هستیم، یعنی هنوز امکان است که وضعیت تغییر داده شوه و آبای زیرزمینی کابل دوباره احیا شوند؟
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمیگرده، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم که ما اگر بتانیم کابل تامین آب کنیم از بیرون از کابل، چون در کابل دیگه آب وجود نداره. آب زیرزمینی یگانه منبع تامین آب کابل در این سال‌های اخیر بوده و در 2 دهه اخیر واضح است که و اثر افزایش بی سابقه نفوذ سوی مدیریت ای باعث شده که در قد این منابع به صورت بیرویش به صورت بسیار قابل ملاحظه استخراج شد. بنان راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود او از حوزه فرعی پنجشیر باید آب انتقال پیدا کنند. مثل مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا 3 رودخانه مثل سالنگ، غوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند. و در پالی ازی واضح است که در دراز مدت تا وقت بند شاتو ساخته نشه، من فکر میکنم در اینجا در مخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتو ساخته نشه مصرفات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتانیم سفرهای آبی رو دوباره بازچارج کنیم.
به نظر شما شرایط در افغانستان فراهم است به خاطر سرمایه گذاری روی آب؟ یعنی حکومت حاکم از نگاه مالی این توانایی را داره، حکومتی که تحت تحریم جامعه جهانی هم است؟
ببینید بحث از این که بودجه وجود نداره، بودجه محدود است، کاملا هویدا است، اما اولویت ها وجود نداره. ببینید در شهر کابل سازهای بسیار زیاد صورت میگیره، سرک های بسیار زیاد در قطع ساخته میشه. اگر ما بتانیم که اولویت ها را درست تشخیص بدیم در بحث تهیه آب آشامیدنی کار کنیم، این یکی از در حقیقت از بحران ها میتونه جلوگیری کنه. بحث دوم بحث از این است که ما در حقیقت همین شرکت های شخصی که فعلا تامینات در کابل میکنند، بسیار شرکت هاست. اگر ما بتایم اینا را در قدر کانسرسیوم با هم یک جای کنیم و در قدر بالای از این پروژه انتقال آب اینا کلشون به مجموعه سرمایه گذاری کنند، آب بر کابل تامین کنند، این دیگر راه حل میتونه بوده. یعنی تشبثات خصوصی رو ما تشویق کنیم، مدیریت کنیم، رهبری کنیم. بحث سوم است که حتی مردم کابل فعلا آماده از این هستند که یک مقدار از این پروژه رو پیش پرداخت کنند. حتی دبل ما با مردم که صحبت کردیم، چون ما وبینار داشتیم در این باره، صحبت های زیاد صورت گرفت، بحث ها با مردم داشتیم، مردم میره حتی حاضر هستند که در بل برقشان معانه و طور مثال صد افغانی یک کنیم، صد افغانی نظر به توان مردم در بل برقشان پیش پرداخت برای این پروژه آب بدن تا شبه که حداقل پروژه شروع شوه. اگر در 3 سال آینده پروژه آب بر کابل آب برسانه، این در حد یک دستاورد بزرگ بوده میتونه. از طرف دیگه سوی مدیریت هم پیشتر ذکر کردم، سوی مدیریتی است که ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوض های بسیار بزرگ آبادی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد تا از فشار بالای سفره های آبی کم شد و آب باشه بر مقاصد نوشیدن تنها، چون بحث جان به سلامت بردن از اینجا بحث آب بسیار مهم است. تنها مقصد نوشیدن به مقاصد نوشیدنی باید آب در حقیقت تهیه شد و دیگه مقاصد این تمام تشبثات باید خارج از کابل انتقال پیدا.
تجربه خود شما از شرایط کم آبی در افغانستان چیست؟ مثال دارین که بدانیم چقدر این بحران جدی است؟
ببینید، من از تجربه شخصی خود میگم، ما در کابل خانه داشتیم در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از اولی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا. آبای زیرزمینی هرچی که عمیق‌تر پایین‌تر رفته میرن، در حقیقت همه حجم ذخیره آبای زیرزمینی کمتر شده میره. به این خاطر است که وقتی عمیق ما دیگه عمیق‌تر چاهای عمیق میزنیم، در حقیقت با بسیار بزودی آب از در حقیقت منقرض میشن، بدلی از اینکه ظرفیت کاهش پیدا میکنه هرچی ما عمیق‌تر میریم. به این خاطر است که این وضعیت کاملا یک وضعیت فوق العاده است و یک وضعیت فوق العاده نیازمند یک رسپانس، یک جواب یا یک تدبیر فوق العاده عاجل است. امیدوار هستم که این در اولویت کاری مسئولین قرار بگیره. این بحث باید در تمام رسانه ها باشه، چون یک بحث نفوس حدود 6 میلیون کم و بیش مردم کابل هستند و یک چیز نیست که ما بتونیم میره توسط تانکرها تامین آب کنیم. شما تانکرها را فعلا میبینیم که در بعضی کشورهای دیگه مثل کراچی وقت آب منقرض میشه، به زیرزمینی منقرض میشه، بحث مافیا در اینجا باز میشه، شرکت های آب در حقیقت انحصاری میکنن، مردم در حقیقت آب بسیار قیمتش بلند میبرن، باعث میشه که در بعض مناطق بالای آب جنگ صورت بگیره. حتی در کابل احتمال داره که درس ها با وجود بیاید، فروچال ها با وجود بیاید، زمین در حقیقت آبش گرفته میشه. در حقیقت ما با چندین بحران روبرو هستیم که امیدوار هستیم جلوش بگیریم تا اندازه نرسیم که ما داخل از او حالت شدیم.
رادیو آزادی که دوستت دارم.